خدمتتون و خدا نگهدارتون. در خصوص هشدار پلیس فتا راجع به شبکه‌های اجتماعی گفتگو کردیم با جناب سرهنگ کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران. ساعت 23:30 اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، میدان آزادی. چشم سوم. ضرورت تقویت اقتصاد مستقل در گام دوم انقلاب، همراه تسلیم امیر با جزئیات.
تو که مستظر هستین، بهمن ماه پارسال رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای که به بیانیه گام دوم انقلاب هم موسوم شد، دستاوردهای شگرف 4 دهه گذشته رو تشریح فرمودند و البته توصیه‌های اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ رو ارائه کردند. خب که به طور حد تحقق جزء این بیانیه انقلاب اسلامی رو به آرمان بزرگش که همون ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما هست نزدیک خواهد. حالا یکی از بخش‌های مهم این بیانیه موضوع اقتصاد. شما کافی احسان جان این بیانیه رو مطالعه بفرمایید و متوجه نگاه ژرف رهبر معظم انقلاب در این موضوع بشید. من لازمه این موضوع رو متذکر بشم که امروز روز جوان بود و روز تولد حضرت علی اکبر، که جا داره خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیزمون تبریک بگم. بله. یکی از الزامات این موضوع و موفقیت در اقتصاد استفاده از و به کارگیری از نیروهای جوان هست که امیدواریم این رویه خداحافظی بازنشستگان و دعوت از نیروهای جوان به منظور تقویت این بنیه اقتصادی کشورمون محقق بشه تا بتونیم شاهد رونق اقتصادی کشورمون و رونق تولید باشیم.
یعنی میشه؟
انشالله.
جناب آقای دکتر جعفر قادری، استاد دانشگاه، اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. آقای دکتر قادری، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ. دکتر قادری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم.
سپاسگزارم.
آقای دکتر من هم سلام عرض میکنم خدمتتون. قربان.
ممنون و متشکرم.
بزرگواری، سلامت باشید. خب به عنوان نخستین سوال خواهش میکنم بفرمایید که به نظر شما بهره‌گیری از نیروی جوان تا چه اندازه میتونه ما رو به طرف تحقق این دستورات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب نزدیک تر کنه؟
خب یکی از سرمایه‌های هر کشور نیروی جوانشه. کشورهایی که معمولاً از نیروی جوان برخوردار هستن پتانسیل و ظرفیت خوبی برای رشد تولید و برای رسیدن به اهدافش رو داره. توی کشور ما چون نسبت جمعیت جوان بالاست، جمعیت جوان چون هم انگیزه داره، هم نشاط داره، هم دانش داره و هم این که به هر حال چه تلاش میکنه، کوشش میکنه و سعیش بر اینه به آینده امیدواره و در مرحله‌ای هست که در حقیقت هر تلاش و کوششی بکنه در آینده خودش نتایجش رو میتونه ازش بهره‌مند بشه. نسبت به نسل‌های مسن‌تر، نسبت به افراد سال خورده و مسن، انگیزه بیشتری داره و به کشوری مثل کشور ما که هم نشاط و شادابی و هم علم و دانش و انگیزه و تخصص و تجربه اینا همه به نوعی در کنار هم در جوانهامون جمعه، طبعا جوانه ما بهتر میتونن دیدگاه ها و نقط نظرات و آرمان ها و ایده هایی که مقام معظم رهبری مطرح میکنن رو دنبال بکنن و توی هر حوزه ای هم خوشبختانه جوانان ما ورود پیدا کردن. حتی حوزه هایی که بالمان حوزه های ممنوعه بوده و اجازه ورود ما داده نشده و این امکان و این فرصت که ما بتونیم از تجربه دیگران هم استفاده بکنیم داده نشده، ولی ما به اتکای نیروی جوانی جوانهامون، به اتکای تعهدشون، به اتکای تخصصی که داشتن، به اتکای دلسوزی و احساس مسئولیت که داشتن، خوشبختانه موفق شدیم که در اون حوزه هم ورود پیدا کنیم و موفق و سربلند بیرون بیایم.
بله، خب امیدواریم همونطور که شما اشاره فرمودید و بر اساس تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب، این موضوع به کارگیری جوانان نسب العین مسئولان قرار بگیره و یه جورایی این روند خداحافظی بازنشستگان تسریع بشه. خب رهبر معظم انقلاب همچنین توی این بیانیه ایشون راه حل مشکلات اقتصادی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دونستن که در حقیقت باید برنامه‌هاش به یه جوری تدوین بشه، تهیه بشه تا به نشاط کاری و احساس مسئولیت هم منجر بشه. اگه بخوام یه تعریفی از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، چجوری میتونیم این تعریف رو انجام بدیم و چه راه‌هایی برای اجرای اون میتونیم مورد نظر قرار بدیم؟
اقتصاد مقاوم یا اقتصاد تاباور و اقتصادی گفته میشه که در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی بتونه سریع خودش رو تطبیق بده و تاباوریش و مقاومتش بر حال چه قابل قبول باشه. و در حقیقت این شوک‌ها میتونه شوک خارجی مثل تحریم باشه، شوک حوادث طبیعی باشه، میتونه شوک تغییرات قیمت نفت باشه، میتونه شوک ناشی از نوسان‌های اقتصادی باشه، مجموعه شوک‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه.
بله.
اگر ما بخوایم به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی توجه کنیم، اقتصاد مقاومتی یک اقتصادی است که متکی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی است، در این حال از ظرفیت‌ها و امکانات بیرونی هم غافل نمی‌مونه، یعنی یک اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر هستش. مؤلفه دیگری که برای اقتصاد مقاومتی ذکر میکنن، اقتصاد مقاومتی باید متکی به توانمندی ها و باید بتونه از ظرفیت های داخلیش و ظرفیت های کشورهای دوروبرش استفاده بکنه، یعنی جهت‌گیری و سمت و سوی تجارتش و مناسبات مالی و اقتصادش با کشورهایی باشه که کمتر در معرض آسیب قرار میگیره و دقیقت نوسانه ها و مسئله سیاسی مشکلاتی برای ارتباط با این کشورها ایجاد نمی کنه. اقتصاد مقاومتی اقتصاد مردمی هست، یعنی سهم دولت درش کمتر هست و بیشتر فعالیت‌ها به خود مردم واگذار شده و دقیقاً یک اقتصاد مردمی کمتر تحریم ها میتونه روش اثر بذاره. در یک اقتصاد مردمی مردم انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر، برای تولید علم و دانش و فناوری بیشتری دارن. در یک اقتصاد مقاومتی که اقتصاد دانش بنیان هست، از آموزه های علمی و از دانش و معلومات متخصصینش در جهت تأمین نیازهاش استفاده میکنه. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مقاوم اقتصادی هست که تک محصولی نیست، صرفا متکی به درآمدهای نفتی نیست، تنوع درآمد داره و تنوع تولید داره. بله. و در قضیه که اقتصاد خود تکاس.
بله آقای دکتر، معذرت میخوام کلامتون رو قطع میکنم، دقیقاً همین عرایضی که شما اشاره فرمودید تا این یکی دو جمله آخرتون موضوع بود که من میخواستم از خدمتون سوال کنم. خب متاسفانه اقتصاد نفتی سالهاست روی کشورمون سایه انداخته و تا به طور حتم و اعتقاد همه کارشناسان، تا وقتی که ما این اقتصاد نفتی رو دنبال میکنیم متاسفانه شاهد این مشکلات باید باشیم. رهبر معظم انقلاب توی بخشی از این بیانیه اشاره فرمودن که اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن و پنجه گرگ است. به طور حتم ما هر چقدر بتونیم از این اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و هر چقدر بتونیم اقتصاد دانش بنیان رو جایگزین کنیم، به موفقیت‌های خوبی دست پیدا می‌کنیم. خواهش می‌کنم به عنوان آخرین موضوع اشاره بفرمایید به اینکه چه راهکارهایی رو می‌تونیم ما مورد نظر قرار بدیم و در دستور کار قرار بدیم که از این اقتصاد نفتی جدا بشیم و به طرف اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم.
اینکه ما بخوایم در حقیقت سهم و نقش نفت رو در اقتصادمون کنار بذاریم نه کار منطقی است و نه امکان پذیره. ما باید از ظرفیت و پتانسیل هایی که نفت در اقتصاد ما فراهم کرده نهایت استفاده رو بکنیم.
بله.
خب به چه شکل این کار امکان پذیره؟ ما باید از خام فروشی و از صادرات نفت خام صرف نظر بکنیم و بله. نفت رو بیام تبدیل به فراورده، تبدیل به محصولات پتروشیمی بکنیم، گازی که در کشور داریم همونطور که توی حوزه های بالادستی و میاندستی پتروشیمی و نفت سرمایه گذاری کردیم، باید بیام توی حوزه های پایندستی نفت و گاز هم سرمایه گذاری بکنیم. حوزه بسیار متنوعی که میتونه هم نیازهای داخلی ما رو تامین بکنه و هم میتونه یک امکان و ظرفیت خوبی برای ارزآوری در کشور ما فراهم بکنه. شما الان اگه توجه بکنید توی کشور ما 62 میلیون تن ظرفیت بخش بالادستی و میاندستی محصولات پتروشیمی است که اگر هر 1 میلیون تنش حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده باشه، ما چه زود 60-70 میلیارد دلار تو بخش پتروشیمی سرمایه گذاری کردیم. اگر اینو تبدیلش بکنیم به محصولات میانی، هر 1 میلیون تن ظرفیتی که در بخش میاندستی و بالادستی انجام شده، شاید نزدیک 2-3 میلیون تن امکان تولید محصولات پایندستی وجود داشته باشه. بنابراین یک حوزه بسیار وسیع رو برای ما فراهم میکنه که توی حوزه بتون کار بکنیم. اینا الان شاید در حال مشکلی که وجود داره شاید بحث دسترسی به لایسنس و دانش فن نیست که خوشبختانه با توجه شرکت و دانشجویانی که در کشور شکل گرفته و شرکت هایی که در کشور الان توی حوزه نفت و گاز پتروشیمی فعالند، این امکان رو دارن که بتونن این لایسنس و دانش فنی رو در داخل کشور رقابتی بکنن. خوشبختانه تو بخش پتروشیمی این امکان وجود داره که سرمایه گذاری های ریز و خرد هم به کار گرفته بشه، برخلاف بخش بالادستی و میاندستی که طرح ها با مقیاس بسیار بزرگ باشه. در بخش پایندستی با مقیاس های کوچک هم امکان سرمایه گذاری وجود داره و طبعا ما در این حوزه مزیت نسبی داریم در مقایسه با کشورهای دیگه مثل چین یا ترکیه یا هند یا کشورهای اروپایی و آمریکا که اینا نیاز به واردات مواد اولیه دارن. ما نیاز به واردات مواد اولیه نداریم، در داخل کشور داریم و حتی نسبت به کشورهای مثل عربستان که در حد بخش پتروشیمیشون صرفا متکی به بخش نفته، تو کشور ما در حد تولید محصولاتی که میتونه متکی و وابسته به گاز باشه امکان توسعه وجود داره و این حوزه های وسیع رو برای سرمایه گذاری فراهم میکنه. بنابراین اگر توی این حوزه ما بیام جهتگیری ها و سمت و سوها و استراتژی های توسعه همون رو اصلاح بکنیم و بیشتر متمرکز بشیم توی بخش های میاندستی و این امکان رو فراهم بکنیم که شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ورود پیدا کنند در تولید لیسانس و در حقیقت دانش فنی در کنار مجموعه ها قرار بگیرن، به نظر میاد که خیلی از مسائل مشکلات ما حل میشه و اون کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام که همیشه ما رو در معرض تحریم قرار میده رو ما میتونیم ازش جدا بشیم و به شرایط تثبیت شده برسیم که هم درش به اصطلاح دانش و فناوری و علم و یک اقتصاد دانش بنیان میشه سراغ گرفت و همین که در حد متکی به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی است و همین که امکان ورود به بازارهای منطقه‌ای رو داریم، دیگه تحریم ها و فشار خارجی نمیتونه اثرگذار باشه، هم میتونیم مشکلات کشورهای همسایه رو حل بکنیم، هم میتونیم اشتغال ایجاد بکنیم، هم چون در حد نیاز به سرمایه‌گذاری های کلان و عمده نداره امکان مردمی کردن اقتصاد داریم. عملا این حوزه یکی از حوزه هاییست که همزمان با ورودش میتونیم در حد اهداف متعددی رو دنبال بکنیم و در راستای اقتصاد مقاومتی است.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. خب همونطور که اشاره کردم خدمتون، رهبر معظم انقلاب هم اشاره فرمودن که این مشکلات اقتصادی اگر صرفا ناشی از تحریم بدونیم یه خطای نابخشودنیه. ما میتونیم در مجموع دکتر اینطور نتیجه بگیریم که اقتصاد نفتی رو باید کنار بذاریم و راهی غیر از این نداریم؟ آیا این با این اقتصاد نفتی ما میتونیم به اون اقتصاد مورد نظر رهبر معظم انقلاب و اقتصادی که بتونه شکوفا باشه و از همه لحاظ ما رو تأمین بکنه برسیم یا خیر؟
همطور که مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن و به صورت تجربی هم در حوزه های دیگه دیدیم، اگر تحریم وجود داشته، خب تحریم توی بخش هسته‌ای به مراتب شدیدتر بوده، توی بخش محافظه شدیدتر بوده، توی تولید تجهیزات نظامی به مراتب شدیدتر بوده. چرا تو اون حوزه ما مشکل نداریم؟ چون اونجا متکی شدیم به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی. ولی چرا توی بخش نفت الان تحریم ها میتونه برای ما ایجاد مشکل بکنه؟
بله.
چون نیومدیم در حقیقت کار تعریف کنیم، نیومدیم در حقیقت از ظرفیت های نیروی تخصصیمون استفاده بکنیم، نیومدیم کار رو واگذار بکنیم دانشگاه ها رو درگیر بکنیم. ولی اگر این کار صورت بگیره مطمئنن ما میتونیم ما مسائلمون رو حل بکنیم و به هر حال تحریم ها هیچ اثری نداره و در حال مشکلاتی که در داخل کشور داریم بیشتر برمیگرده به غلط بودن استراتژی های توسعه، برمیگرده به سوی مدیریت ها، برمیگرده به عدم انتخاب درست اولویت ها. اینا اگر اصلاح بشه ما مسئله اون رو خیلی راحت میتونیم حل بکنیم. شاید سهم تحریم ها در مشکلات ما شاید بیشتر از 20 یا 30 درصد نشه، 70 درصدش 80 درصدش برمیگرده به مشکلات مدیریتی، مشکلات استراتژی ها و سیاست های غلط اقتصادی که به کار میگیریم. که اینا رو اگر تصحیح بکنیم منظورم اینه که اصلا تحریم ها اثرگذار نباشه و ما به جایی میرسیم که در حقیقت در مقابل تحریم ها کاملا واکسینه بشیم و در حقیقت امید دشمن و آمریکا به این که بتونه تحریم ها رو تشدید بکنه کاملا به یأس و ناامیدی تبدیل میشه.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر جعفر قادری استاد دانشگاه اینجا در میدان آزادی همراه ما بودید. سپاسگزارم، شبتون بخیر.
خواهش میکنیم، شب شما بخیر.
ممنون.
در خصوص ظرفیت ضرورت تقویت اقتصاد مستقل در گام دوم انقلاب گفتگو کردیم با دکتر جعفر قادری استاد دانشگاه. پرده آخر. خب فردا 29 فروردین ماه و روز ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده. جزئیات رو از زبانت میشنویم.
بله، خب اگه بخوام خیلی کوتاه به علت نامگذاری این روز اشاره کنم، باید خدمتون بگم که 29 فروردین ماه سال 58 و حدود 3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی وقتی متوجه دسیسه برخی عناصر داخلی و خارجی برای انحلال ارتش شدن، در بیانیه‌ای با حمایت قاطع از ارتش که ارتشی قبل از 22 بهمن با حمایت از انقلاب اسلامی این راه پیروزی را هموار کردند و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جریان دفاع مقدس نقش بسزایی داشتن، اومدن یه بیانیه صادر فرمودن ایشون و خطاب به ملت ایشون فرمودن که روز 29 فروردین روز ارتش اعلام می شود. ارتش محترم در شهرستانهای بزرگ با ساز و برگ به رژه پردازن و پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران برای حضور خود و فداکاری در راه استقلال و حفظ مرزهای کشور را اعلام کنند. این شد که هر سال در این روز خب ارتشی‌ها در سراسر کشورمون با انجام رژه با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان می‌کنن، که البته این نکته رو احسان جان باید متذکر بشم. بله. که امسال رژه امسال یه رنگ و بوی متفاوت داره و این رژه که قرار فردا صبح در جوار مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار بشه، قرار علاوه بر این تجدید پیمان ارتشی‌ها با امام و آرمان‌ها، قرار یه نمایشی از عزت ید واحده در این رژه باشه.
بله همونطور که گفتی فردا رژه متفاوتی رو شاهد خواهیم بود. بله. اما قرار بود با امیر کیومرث حیدری فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش گفتگو کنیم که این ارتباط میسر نشد. اگر جزئیات دیگه‌ای داری در مورد فردا که بله. حتما ما میشن.
بله خب همونطور که مستحضر هستین، ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در کنار دیگر نیروهای مسلحمون و به ویژه این دوتا نیرو همواره از ابتدای انقلاب تا کنون در کنار هم بودن، یاور هم بودن در عرصه‌های مختلف و یه جورایی یه دیواره ایجاد کردن که بتونن از آرمان‌ها، از تمامیت ارضی کشورمون دفاع کنن و به تعبیری، به خاطر همین از این تعبیر ید واحده استفاده شده. بله. که این اتحاد و پیوند ارتش و سپاه پاسداران ید واحده تعبیر شده، به خاطر همین قراره این نمایش فردا یه جوری تداعی کننده همین موضوع باشه. البته من اگر اجازه بفرمایید امروز به یه موضوعی هم اشاره کنم خدمتون. امروز رهبر معظم انقلاب به مناسبت همین روز 29 فروردین، روز ارتش، ایشون دیداری داشتن با جمعی از فرماندهان ارتش که این دیدار امروز صبح گویا انجام شده. یه سری نکات جالب و مهم داشته این دیدار. اگه بخوام به چند موردش اشاره کنم، نخستین مورد این هستش که خب رهبر معظم انقلاب در این دیدار و در عرایزشون به یه موضوع خیلی مهم اشاره فرمودن. اگر خاطرتون باشه شما و شنوندگان عزیزمون، چند روز قبل یه کلیپی و یه تصاویری از کمک کردن یکی از ارتشیان عزیزمون در خوزستان اگر اشتباه نکنم منتشر شد که این سرهنگ ارتش موقعی که یه آقایی قصد داشتش که سوار یه ماشین بشه و از اون منطقه دور بشه، این سرهنگ ارتش با اون مقام و جایگاه و شأنی که ارتشان عزیزمون دارن، ایشون دولا شدن و این فرد اومدن پاشونو گذاشتن پشت کمر و از ماشین اومدن بالا، که امروز رهبر معظم انقلاب به این موضوع اشاره فرمودن و این حرکت رو واقعا یه حرکت تاریخی تعبیر فرمودن.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازت. اگر موافق باشی برگردیم و نگاهی داشته باشیم. صحبتی داری در
بله زمینه؟ یه موضوع دیگه میخواستم خدمتون اشاره کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین توی این دیدار فرمودن که نیروهای مسلح رو در منطق اسلام و جمهوری اسلامی حصارهای امن برای ملت برشمردن و افزودن که نیروهای مسلح در زمان جنگ در مقابل تهاجم دشمن با دانش، تجربه و فداکاری سینه سپر کردن و دشمن رو وادار به عقب نشینی کردن. ایشون همچنین امدادرسانی ارتش و نیروهای مسلح رو همونطور که اشاره کردم خدمتون به مردم در حوادث طبیعی رو یک حضور مؤثر و حیاتی دونستن و فرمودن که در سیل اخیر نیروهای مسلح با همه وجود و امکانات که در اختیارشون بود به کمک مردم شتافتن، به طوری که در استان گلستان ارتش حتی قبل از حضور ستاد مدیریت بحران در اون محل حضور داشت.
بله اتفاقا من هم فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدم که خیلی هم کارگشا بود. ممنونم ازت. خب امیر، در سرآغاز به افزایش نرخ کرای تاکسی ها پرداختیم، فقط در حدود یک دقیقه فرصت داریم تا جنبندی کلی بخش‌ها رو داشته باشیم.
بله، موضوع افزایش نرخ کرای تاکسی ها اولین موضوعی بود که مطرح شد که با توضیحاتی که آقای قناعتی داشتن، ایشون بر تاکید کردن بر اینکه دولت حتما باید ورود کنه به این موضوع. حالا از چه منظری؟ از این منظر که بیاد و یه سری تسهیلات به رانندگان تاکسی بده، تاکسی رانندگان تاکسی زحمتکش. خب اینا مجبورن به خاطر افزایش هزینه ها بیان کرایه ها رو افزایش بدن، که البته این موضوع زیاد موضوع قابل قبول و قانونی نیست، ولی خب انتظار میره دولت بیاد این تحصیلات رو بده و مثل حالا سالهای قبل یه سری این تحصیلات مثلا میتونه شامل کمک هزینه خرید لاستیک و
بله،
دیگر تحصیلات
بله، بله خود رو. خدمت شما شنونده های محترم عرض بکنم که در بخش بعدی هشدار جناب سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتای تهران رو شنیدیم که هشدارهای خیلی خوبی بود در خصوص مراقبت از تلفن همراه و صفحات مجازی.
بله. خب همونطور که شما هم اشاره فرمودید، پلیس بارها نسبت به این موضوع هشدار داده، هشداری که متاسفانه از سوی مردم مورد توجه قرار نمیگیره. و همونطور که کارشناس محترم برنامه‌مون و مسئول انتظامی اشاره فرمودن، هر چقدر که این بی‌توجهی مردم نسبت به این موضوع بیشتر بشه، به تبع زمینه و بستر برای فعالیت این تبهکاران و هکرها افزایش پیدا می‌کنه. همونطور که ایشون هم اشاره فرمودن، روز به روز فعالیت اونا گسترده‌تر میشه و متأسفانه روز به روز هم مردم نسبت به این هشدارها بی‌توجه میشن، که امیدواریم یه مقدار بیشتر توجه بشه تا دیگه شاهده چنین موضوعاتی نباشیم.
بله. در بخشی هم در خصوص ضرورت تقویت اقتصاد مستقل در گام دوم انقلاب صحبت کردیم و صحبتهایی رو از زبان جناب آقای دکتر جعفر قادری شنیدیم و پرده آخر هم اختصاص داشت به نمایش عزت یده واحده در رژه 29 فروردین ما.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، آخرین موضوعمون هم مربوط به برپایی رژه فردا صبح هست. این رژه قراره در جوار مرقد مطهر امام راحل برگزار بشه. ما دعوت کردیم از امیر حیدری و ایشون پذیرفتن که در برنامه ما به طور تلفنی حضور پیدا کنن. البته گویا ایشون اکنون گفتگوی دارن با یکی از شبکه‌های سیما که مقدار طولانی شده. ما پیشاپیش خدمت این عزیز و همه ارتشیان عزیزمون که در جریان دفاع مقدس، در جریان سیل اخیر، در جریان همه حوادث حضور داشتن و کمک کردن به مردم عزیزمون، تشکر و قدردانی میکنیم و به همشون این روز رو تبریک میگیم.
بله، ممنونم ازت، خیلی لطف کردی که امشب اومدی به میدان آزادی.
در خدمت شما هستم.
خدا از همراهی شما شنونده های محترم ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.